أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. حشد مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برای قطعیت صادق هشت شرط بیان کرد که اگر سارقی سرقت بکنه و واجد این شرایط باشه دستش قطع میشه و الا تعذیر میشه، حد قطع نیست. هشت شرط مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایط ایشان هم هشت شرط قرار داد، منتها در دو تایی از شرایط با هم اختلاف دارند. شرط سوم و چهارم رو امام یه چیز قرار دادن، مرحوم محقق چیز دیگه قرار داد. امام فرمود اول بلوغ، دوم عقل، سوم اختیار. باید شخص مختار باشد نه مکره. اگر مکره شد و با اکراه سرقت کرد حد نست. چهارم فرمود عدم اضطرار، باید مضطر نباشه. اگر کسی مضطر به سرقت شد باز حد نست. پس سوم و چهارم از شرایط رو اختیار و عدم الاضطرار قرار داد. مرحوم محقق سوم و چهارم رو سوم فرمود عدم شبهه. یکی از شرایط وجوب قطع این است که سارق شبهه نداشته باشه. اگر مثلا فکر کرد مال خودش، برداشت به عنوانی که مال خودش هست، بعد کشف خلاف شد، این حد نداره چون مشتبه بود برد. پس ارتفاع و شبهه سوم مرحوم محقق این قرار داده. چهارم عدم الاشتراک، عرض کنم که فرمود مشترک نباشه، شریک نباشه. اگر چنانچه سارق در این مال با دیگری شریکن با هم، از مال شرکت، مال مشترک بین دوتاشون برداشته، باز می‌فرماد حد جاری نمیشه. پس این دو شرط غیر اون دو شرطی است که امام فرموده، متعرض نشده اون اختیار و عدم الاضطرار رو محقق. دو تا شرط دیگه جاش گذاشته. امام این دو تا شرط رو بعد عنوان میکنن، نه به عنوان شرایط. مسئلتون یکی از مسائل در باب سرقت این است که سارق مورد شبهه براش نباشه، شریک نباشه. امام متعرض شدن اما نه به عنوان شرایط. بنابراین مجموع شرایطی که مرحوم امام و مرحوم محقق فرمودن چه 10 تا، هر دو گفتن 8 تا، اما دو تاش اختلاف داره. دو تایی که مرحوم محقق اضافه کرده به این 8 اضافه کنیم چه 10. حالا شرایط دیگه هم هست، اینا شرایط اسمال سارق که باید در سارق این شرایط جمع باشه تا حد جاری بشه. مال هم، مال مسروق هم، اونم شرایطی داره، باید حتما در حرم باشد. حالا بعد میگیم به حد نصاب برسه، کمتر از نصاب نباشه، اینا شرایط مانه. حالا بعد میرسیم. بالاخره در مجموع یه شرایطی گفته شده برای اجراء حد که اگر مجموع شرایط جمع باشه حد سرقت اجرا میشه و اجرا. عرض کنم که حالا یه مثلا، پس این 8 تایی که امام فرمود تمام، دو تا دیگه مونده که محقق فرموده اینه در مسائل آتیه میخونه. در مسئله بعد امام فرماد مسئله ارشنانیت دو لبشترکا فلحد ونفرد احدهما به سرقه. این مسئله از فروع شرط پنجمه. شرط پنجم از شرایط حد این بود که اون کسی که سرقت میکنه همون حد که ارض بکنه. ساره اول حادک او حد که ارض بکنه. چون دو گفتیم اگر مثلا یه نفر حد که ارض بکنه داخل نشه، دیگری داخل شد و مال را برداشت، آمدن بیرون با هم رفتن تقسیم کردن. سرقت شده، عرض کنم که از هردم سرقت شده، حد که هردم شده، اما هیچ کدوم دستشون قطع نمیشه. چون یکی حد که هرد کرد، اون مال برنداشت. اونی که وارد شد، مال را برداشت، حد که هرد نکرده. هیچ کدوم واجد شرط نیست. گفتیم اونی که مال را برمی‌داره همون عکس بکنه. اونجا دو سه فرع دیگه هم بود که امام اینجا متعرض شد. خب مناسب بود همونجا بحث بشه و ما اونجا بحث کردیم اینها رو گذشت. که مثلا دو نفر با هم میان برای سرقت، هر دو حرک میکنن مشترک. یکی وارد میشه مال را برمی‌داره. دو نفر حد کردن ولی یکشون رفت داخل مال رو برداشت، با هم هم تقسیم کردن. آیا هر دو دستشون قطع میشه؟ گفتیم یکیشون. دوتایی با هم حد کردن هردو، ولی اونی که رفت داخل مال رو برداشت او هم حاتک از هم سارق. اما اون که حاتکه اما سارق نید دستش قطع. اگر قضیه عکس بشه، یکی مهارت داشت بگی شما برید کنار من قفل رو باز بکنم، این حرف کرد با هم داخل شدن دو تا سه تا با هم رفت در تو با هم هم مشترکن مال رو برداشتن اومدن بیرون، تنها اونی دستش قطع میشه که حاتک بود. اون دو تا دیگه یا یکی دیگه ولو رفت داخل مالم برداشت اما او حاتک نیست، سارقی است که حاتک نیست. این فروع بود که ما اونجا به مناسبت شرط پنجم که گفتیم همون که اخذ مال میکنه همون حاتک باشه، اونجا این فروع رو گفتیم، بنابراین دیگه تکرار نمی کنیم. مسئله دو فروعی است که مربوط به شرط پنجمه و ما اونجا بحث کردیم، از اینم رد میشه. مسئله سوم یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حد ارتفاع الشبهه، همونی که مرحوم محقق یکی از شرایط قرار داد. یکی از شرایط هشتگانه فرمود شخص سارق شبهه نداشته باشه، ارتفاع شبهه. امام جز شرایط بیان نکردن ولی اینجا این مسئله رو عنوان میکنن که یعتبر فی السرقه و غیر السرقه در همه حدود، در تمام حدود شرطش این است که شبهه نباشد. اگر شبهه موجود شد گفتیم تدرع الحدود به شما. حالا سوا اون این که شبهه یا حکمیه باشه، حکم را نمیدونه براش مشتبه، یا شبهه موضوعیه باشه از مصداق براش مشتبهه، فکر میکرد مال خودشه بعد معلوم شد مال خیلی، فرق نمی کنن. اگر مورد شبهه پیش آمد، شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه، اینجا برای خاطر شبهه حد ده میشه، از باب اینکه گفتیم تطلع الحدود به شبهه. حالا مثال بزنم، اما شبهه حکمیه دو جور شبهه داره. یه وقت شبهه او شبهه حکمیه. به این مناسبت که مثال میخوام بزنم برای ارتفاع شبهه، بحث اشتراک رو میارن. چون مرحوم محقق میگفت یکی دیگه از شرایط هم ارتفاع شرکته که از مالی که با غیر شریکه از او سرقت نکنم، چون خودش هم سهم داره تو اون مال. پس ارتفاع شرکت امام اونجا ذکر نکردن جز شرایط. تو همین مسئله به مناسبت ارتفاع شبهه مثال ارتفاع شرکت رو هم میزن. بر اونجایی که شبهه شبهه حکمی باشد به شرکت مثال میزن. به فرمان فلو اخذ شریک مالا مشترک، دو نفر با هم توی مالی شریک هست، تو انبار فرض فرمود گندم هست، برنج هست، غذا از مواد غذایی چیزی دیگه هست، با هم شریکن، یه سرمایه با هم خریدن تو انبار کردن، ملک هر دو هست. یکی از این دوتا به ظن این که جایز است براش تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک، نمیدونست که بالاخره چون مال مشترکه تصرفش تو مال مشترک متوقف بر اذن شریک است، در از او اذن بگیره. فکر میکرد جایز، شبهه داشت. حرمت تصرف در مال مشترک که مشاهه هر جزئیش هر دو مالکن و تصرف یکی بدون اذن دیگری در این مال جایز، اینا نمیدونید. به ظن این که چون خودمم تو این مال سهم دارم فعلا کلیدش هم پیش اون شریکه، میره قفل رو میشکنه، یک بار از این برنج یا گندم رو بر میداره میره، به اعتماد این که مال خودمه، سهم خودم رو دارم، کار به اون نداره، او خبر ندارد. خب بعدش میگم ازش اذن میگیرم، باید توجه ندارد که جایز نیست. به ظن این که جایز است در مال مشترک بدون اذن و اطلاع شریک تصرف بکنه، میره از این مال هرزم میشکنه، بر میداره میبرد بدون اطلاع، و مسلم این باری که برد، این مالی که برداشت، مال اونم هست، نصفش مال اونه، در هر جزش هر دو مشترک هست. مال غیر رو برده، از هرزم برده، حق که هرزم کرده، اما میگیم قطعیت نداره. چرا؟ چون همون اینکه اعتقاد داشت که جایی به نظرش اومده بود که بدون اذن او شریک میتونه تصرف کنه، همین مجرد ظن به جواز براش بود شبهه حکمیه است. حکم رو نمیدانه، حرمت رو نمیدانه، شبهه حکمیه است. میگیم اینجا حد ندارد، سوا اون این که این مالی که برمیدارد بیش از مقدار حقش باشه، سهمی که داره، یا کمتر باشه. مثلا فرض کنید دو خروار گندم برنج بوده، یه خروارش مال خودشه، این بیشتر از سهمش برمیداره، چون فکر میکرد جایز شبهه. سوا اون این که مالی که برمیداره از سهم طرف هم توش هست، سهم طرف به حد اقل نصاب برسه یا نرسه، توجه فرمودم. مثلا یه طلایی، یه پولی، چیزی بود، سهم خودشو برمیداره، سهم اونم برمیداره و سهم شریک به مقدار قطعیت هم میرسه نصاب قطعیت، یه وقت نمیرسه که میگیم از سرقت مال به حد نصاب نرسیده. اگر برسه زائد بر سهم خودش برداشت، اون مقداری هم که از سهم شریک برداشته شرط نصاب درش هست. بنابراین از مال شریک برداشته، تفکه حرز کرده، بدون اطلاع اذن او برده، مقداری هم که از سهم او برده به حد نصاب هست، تمام شرایط جمعه، در این حال میگیم قطعیت نداره. چرا؟ چون شبهه. پس اینجا فرد و شرطی که مرحوم محقق فرموده بود اینجا مطرح شد، یکی ارتفاع شبهه نداشته باشد. در مثالم به شریک مثال زدیم که اگر مالش در مال شرکت تصرف کرد شبهه هم داشت، اینجا حرمت ندارد. بنابراین حد ندارد اینجا، چون شبهه بود و من از محتمل که اصلا بگیم در بعضی موارد سرقت صدق نمی کنه، وقتی کمتر از سهم خودش هم برداشته، سهمی که خودش داره بیش از اینه، تصرف کرده به مقدار سهم خودش و بناش همه که بعد بره به اون طرف هم بگه، سرقت صدق نمی کنه، مال غیر نیست. از این جهت بگیم که در اینجا این شبهه شرطیه، حکمیت عدم جواز رو نمیدونه. مثال برای شبهه موضوعی عرض کنم که اونجاییست که یه مالی از این پیش فلانی همه ترجو فرمیدیم، یه سکهی مثلا، یه انگشتری، یه ساعتی، یه چیزی پیش فلانی داره و میدوند اونم برده مخفی کرده توی کمدی، توی جعبه‌ای، تو جای گذاشته، درش هم گفت. این به اعتبار اینکه مال خودم میخوام برم برم، میره قفل رو میشکنه بدون اطلاع رو، در خفا میره اون جعبه کمد هر چه هست باز میکنه و اون ساعت رو برمیداره به زعم اینکه این ساعت خودش برداشت و رفت، بعد کشف خلاف شد، بانم خلاف معلوم شد ساعت خودش نیست. این فعلی که انجام میده کارش حرامه، بره تو خانه مردم، بره قفل مردم رو بشکنه، تصرف بکنه در مال غیر، اینا جایز نیست، حرامه، اون تو تعذیر داره. مالم برداشته برده ولی فکر میکرد مال خودشه، نمیخواد سرقت بکنه، بعدن معلوم شد که این اونی که مال خودش هست نیست. این شبهه موضوعی هست، یعنی در مصداق اشتباه شده،
رفعیتش به دست خودشه دیگه.
بله؟
رفعیتش به دست خودشه، خودش به مشکل خودش هست دیگه. در اونجه که شبهه و میگه هستش همه چی شبهه جمعه،
نمیدونه حرمت رو، فکر میکرد که جایزه براش تصرف، فکر میکرد تصرف در مال خودش جایزه، مال مشترک بدون اذن، اون شبهه در حرمت داشت به ظن الجواب، به اعتقاد این که جایزه تصرف من از اون. اینجا مال خودش هم خواست بعد از تصرف در مال غیر نمیخواد بکنه، رفته ساعت خودش از اونجا تون کیف، تون کمدی که اون مخفی کرده داره برده، بعدن معلوم شد این مال خودش نیست، رفته حرز رو شکسته، عرض کنم که مالم برداشته، مال غیرم برداشته، اما نمیدونست مال غیر، فکر کرد مال خودشه. شبهه‌ای که اینجا هست در موضوع در مصداق، فکر کرد این مال مال خودشه، بعد کشف خلاص، مثل این که فکر میکرد این لیوان آب خورد بعد منظور خمره، خب مصداق اشتباه بوده، اشکال اونجا حد نداره، اینجا میگیم حد نداره. بنابراین پس اینم مثال. بله؟ نه، برای تعبیرشو گفتیم از باب این که رفته قفل رو شکسته بوده.
این کار کار همون
نه، ببینید جا مال خودش رو خواهد برداره، مال خودش رو برداره، اما اگر برداشتنی مال متوقف برده است که بره قفل رو بشکنه. نه، ببینید فرمت که میگه من مال خودم میخوام برم برداره، مال خودش رو میخواد برداره، منتها متوقف برداره که بره تو خانه، ورودش در خانه غیر جایزه، شکستن مال، تخریب مال جایزه. برای اون جهت حالا میگیم حال کاری به تعظیم ها نداره، اگر ثابت بشه که در اون جهت هم معذور بوده اونم باید ما میگیم اگر معذور نیست تعظیم میشه، اما برای برداشتن مال در خفا رفته شرایط جمع میکنه، هر دو شکسته، خودش هم برداشت اومده بیرون اما مال خودش نیست، نمیدونست مال خودش نیست، فکر کرد مال خودش. بنابراین میگیم اینجا شبهه موضوعی هست و حد ندار. این دو مثال برای اینکه اگر کسی شبهه داشته باشد، شبهه حکمی یا شبهه موضوعی که اینجا سرقت صدق نمی کنه و تطرع الحدود به شبهات، میگه چون شبهه بود مسئله رو نمیدونست، حرمت تصرف رو نمیدانست، یا اینکه مال خودش نیست نمیدانست، به اعتقادی که مال خودشه برداشت، خود این شبهه هست و حد سرقت جاری میشه. در اون جایی که عرض کنم که شبهه حکمیه میره مال رو مال مشترک، در مال مشترک مثال زدیم برای شبهه حکمیه به تصرف در مال مشترک. حالا تصرف در مال مشترک دو سه فرض دیگه هم تصور میشه. دو نفر در یک مالی با هم شریکن، یکی میخواد بره تصرف کنه. در این فرض گفتیم نمیدونست جایز نیست، به اعتقاد اینکه جایز است بدون اذن او تصرف کنه گفتیم حد نداره. حالا اگر علم به حرمت داره، این فرض دیگه است، میداند که این مال مشترک با هم شریکن و میداند که تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک حرام، علم به حرمت داره، اونجا گفتیم شبهه داشت، به ظن جواز بود، اینجا میگیم عالم به حرمت داره. اما اینجا قصد سرقت نداره، میدونه تصرف حرامه، اما میگه من فعلا گرفتارم، احتیاج پیدا کردم به این مال، میرم بر میدارم مال خودم، سهم خودم رو بر میدارم، سهم اونو میدارم باشه، بعدم میرم ازش اذن میگیرم، میگم من بالاخره چاره‌ای نداشتم، اومدم سهم خودم رو تقسیم کردم، سهم شما رو گذاشتم، سهم خودم برداشتم. علم به حرمت داره اما میره بدون اذن طرف مال رو بر میداره، لا به قصد سرقه، به قصد تقسیم مال، سهم خودم رو بر میدارم، سهم اونم میدارم، بعدم میرم ازش، از این حرمتی که تصرف کردم میدونه حرام، رضایت میخوام یا مثلا اذنشو میگیرم. آیا اینجا حرام قطعیت داره یا نه؟ اینجا میگیم قطعیت نه. چرا؟ به جلد اینکه قصد سرقت نداره، عنوان سرقت یه عنوان قصدی، یه عنوان جنایت که میخواد مال مردم رو ببره. ببینید مال خودش هم خواهد برده، بگه من به قیل به سرقت چی مال مردم رو برده؟ اون اضطرار بحث دیگری، بله اضطرار اینجا ببینید میگه من خود مال خودم میخوام بخورم، سرقت من نمیخوام بخورم، مال دیگری نمیخوام بخورم، مال خودمه، مال اونم هست، میدونم حرامه اما من سهم خودم رو برمیدونم، پس قصد سرقت مال غیر اصلا نداره، مال خودش هم خواهد بردارد تقسیم کند، چون اینجا قصد سرقت از مال دیگری رو، قصد سرقت مال دیگری رو نداره، قصدش تصرف در مال خودشه، ولی اون میدونه تصرفش در مال خودش چون اونم شریک حرامه، اما این حرمت رو مرتکب میشه، اما قطعیت نداره چون سرقت از رفقه سرقت بردن مال غیره که مال غیره نبرده تقسیم که به قصد تقسیم یعنی قصدش نیست که مال خودش رو با مال اون جدا بود حالا بله بالاخره اینجا ما میگیم در واقع بگیم از سرقت هم بله من از محتمه که میگیم از سرقت هم بله تو مرکی خودش مثلا بله اونجا حالا یه حاله پس اگر به قصد سرقت نیست امام اینجا چلا لو اخذ ما علمهی به رفرمت عالمی به حرمت هست و اخذ میکنه مال رو لیکن لا لسرقه بل لتقسیم و لعزم بعده میگه فعلا مالم رو تقسیم میکنم سهم اونو میذارم سهم خودم بر میدارم بعد هم ازش عزم میگیرم اینجا لندی رو بتر باز فرمان قهر نمیشه دستش قهر نمیشه حد نداره چون صدق سرقت نمیکنه اینجا مال خودش رو برداشت حالا اون جهت دیگر ما هم بگید در این بحث هم که قطعیت نیست بله؟ علم به حرمت داره میدونه داره فعل حرام به جا میاد منطقه میگیم قطعیت نیست بله؟ تصرف عدوانی کرده بله در مال خود چون مال مشترک بله به قصد این که مال خودم رو بردارم به قصد این که تقسیم کنم پنج تاش مال اونه میدارم باشه پنج تای خودم برمیدارم این شر فعل حرامی که مرتکب شده این است که اذن نداشت از طرف شریک بیاد تقسیم بکنه مفروض کنه مال خودش را باید با رضایت او باشه تصرف کرده در مال مشترک بدون اذن شریک فعل حرام مرتکب شده اما مال خودش رو باید داشته تقسیم کرده پنجتایی که سهم خودش بوده میگیم قطعیت نداره دو فرض دیگه در اینجا هست که امام حکمی فرمودن و به نظر ما این اشکال درش هست یک فرض این است که لو اخذ به قصد سرقه لو اخذ به قصد سرقه ما علمهی بالحکم عالمه به حرمت هم میدونه مال مال مشترک بدون اذن رخ شریک حق نداره تصرف کنه به قصد سرقت هم برمیده لو اخذ به قصد سرقت ما علمهی بالحرمت یقتر دستش قهر میشه از جفت مال مال مشترک به فرمایش شما یه سکه هر دو شریک این دستش این میره بر میداره به قصد این که دزدی بکنه مال اونم میخواد برداره میخواد سرقت کنه مال خودش رو بر میداره مال طرف هم بر میداره به قصد سرقت شرایط دیگه هم از فرق و اینا هم شرایط دیگه هم زند امام فرماد یکتر به نحو مطلق ما اینجا یه قید میگیم لازمه علل قاعده سرقت مال غیر مشروط به این است که به حد نصاب برسه حالا اگر چنانچه اینجا رفته برداشته به قصد سرقت هم برداشته میدونه حرام هم مرتکب شده اما مقداری که برداشته مال او به حد نصاب نیست ارزش این مالی که برداشتن درسته مال خودشو برداشته مال اونم برداشته قصدش هم سرقت مال غیر بوده اما باید سهم اون شریک به اقل حد نصاب قصد برسه اگر نرسه ولو حرام مرتکب شده سرقت هم کرده اما شرط مقدار نصاب رو نداره لا یقتل. پس این که امام فرماد لو اخذ به قصد سرقه مع علمه بالحکم، عالم به حکم است، میدونه حرامه، در این حال میخواد دزدی بکنه، مالو بر میداره میداره، امام فرماد یقتل به نحو مطلق. ما میگیم یقتل به شرط اینکه مال دین به حد نصاب برسه. اگر بله مال غیر به حد نصاب باشد، اینجا سرقت صدق میکند، سرقت مال مردم به حد نصاب هم هست، بقیه شرایط هم هست، یقتل. پس این حکم علل اطلاق یقتل مطلقا، یعنی سوا اون این که به حد نصاب مال غیر که برداشته برسه یا نه؟ بله؟ همین دیگه، باید پس به نحو مطلق. حالا تو ذهن شریفشون این بوده قبول، اما بنابراین اگر ما بگیم در خارج یه همچه کاری شده و سهم اون طرف به حد قصد نصاب نرسیده، یقتل یا لا یقتل؟ لا یقتل دیگه علی القاعده. پس ما اینجا داریم بر اساس قاعده حرف میزنیم، نه روایت که بگیم تعبدی چی؟ بر اساس موازین و قاعده کجا شرایط هست کجا نیست؟ ما میگیم در اینجا یقتل، اما به شرط این که مال غیر به حد نصاب برسه. یه فرق نمی کنه، ما میخوام بگیم بله اگر شرایط رو بگیم، یه دو شرط مال رو میگن، یه دو شرط ساره، اینجا حکمه که اگر کسی رفت این کار رو کرد یقتل، ما میگیم علل اطلاق نه، به شرط این که مالش به حد نصاب برسه. یه فرض دیگه هم باز اینجا امام تفصیل قائل شدن و این تفصیل هم درش اشکال. فرمایش امام اینه که لو سرق، خوب دقت بفرمایید، لو سرق من المال المشترک به مقدار نصیبه، اگر کسی از مال مشترک یه انبار توش برنج داره، گندم داره، یا مواد غذایی دیگه هست، یا پول مال مشترکی، کسی بره بگه من سهم خودم میخوام بردارم، لو طرف من از مال مشترک به مقدار نصیبه، به مقدار سهم خودش بردارم، اینشون فرمود لم یقتل. اگر زائد بر مقدار سهم خودش برداشت یقتل. لو طرف من المال المشترک به مقدار نصیبه، به مقداری که سهمشه، صد من بره سهمش بود گندم، یا پنج تا به قولشون پنج تا سکه سهمش بود، همون پنج تا رو برداشت، لم یقتل. و انزاد علی، اگر هفت سکه برداشت بیش از مقدار سهم خودش، انزاد علی به مقدار نصاب و اون زائد به مقدار نصاب هم بود یقتل. پس تفصیل قائل شدن که اگر از مال مشترک به مقدار سهم خودش برداره لم یقتل، اگر بیش از مقدار سهم خودش برداشت و اون زائد بر مقدار سهم خودش که برداشت به حد نصاب قد میرسه دستش قد میشه. این یه تفصیل، این تفصیل هم به مقتضای قاعده اشکال درش هست، حالا اشکالشو پردارم.